شبکه رادیویی اقتصاد
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت سال روز شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور همه شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی اقتصاد. امروز با شما ایم با بخش اول برنامه های این شبکه رادیویی. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. روزی پاک اولین برنامه ما در این بخشی که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
خورشید جاودانه میدرخشد در مدار خیل،
روزی پاک.
کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
میگیم سلام یعنی هزار و یک آرزوی خوب، یعنی از ته دل هزار هزار کرور شادی که دوست داریم تو شریک باشیم. پس یه سلام گرم به شمایی که فقط و فقط به فکر روزی حلالید. حالا احوالتون چطوره؟ خدا قوت. اما ما تازه کرکره برنامه‌مون رو دادیم بالا. روزی پاک شروع شد.
شما دقیق تقسیم شده و برای شما مشخصه. آدم وقتی به این اعتقاد داشته باشه تلاش رو میکنه ولی حرص نمیزنه، خوف نداره، حوز نداره. چرا؟ این که میخواست مثلا این مشتری قرار بود بیاد تو مغازه ما، رفت تو مغازه بغل دستی، حسادت نمیکنه. آقا تو نشستی، نه تو ارزم به خدمتتون که کلک بزن که مشتری بیاد تو مغازه تو. الان گاهی وقتا دیدید یک سری مغازه های همشکل که کنار همه، نه اون یکی خدایی نکرده آرزو بکنه که این مشتری فقط بیاد تو مغازه خودش، تو مغازه تمامی اتفاقای بد با این اعتقاد پاک میشه. این قدم اوله. ما این قدم اول رو نداشته باشیم مجبوریم بقیه رو فیلم بازی بکنیم. فیلم هم خیلی جواب نمیده. پس اعتقاد داشته باشم خدا رازقه، اون چه که مربوط به همون نکته قشنگی که پدر مادرامون به ما میدادن، گفت از تو حرکت خدا برکت. پس اول اعتقاد این که برکت دست خداست، رزق دست خداست، اما حرکتایی که من باید انجام بدم چیه؟ اینا رو بشمارید. هر کسی باید به اندازه توان خودش تلاش بکنه. چقدر روایت داریم پیغمبر کسی که اهل تلاش نیست اصلا نگاش نکردن. یک جا داره که وقتی رفتن دیدن که کسی ارزم به خدمتتون که اهل تلاش نیست و بار زندگیشو گذاشته، اصلا از خونش بیرون اومدن، اصلا با یک نگاه دیگری بود نگاه کردن. در مقابل وقتی دیدن یه نفر اهل تلاشه، باز روایات چون من دیگه طولانی نشه نمیخونم، وقتی دیدن دستاش پینه بسته، حضرت فرمودن که چه کار میکنی؟ گفت با بیل دارم کار میکنم، زحمت میکشم رزق حلال برو ارزم به خدمتون خانوادم آماده میکنم. حضرت خم شدن، دست او رو بوسیدن، خیلیه، و فرمودن هرگز این دست رو آتش جهنم حس نخواهد کرد.
هر جا هستید پیروز باشید و سربلند صدای ما رو از برنامه روزی پاک میشنوید. کارشناس امروز برنامه ما آقای میثم تولایی هستن. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به برنامه خودتون.
اللهم اغفر لی ذنوب التي تغیر النعم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میگم به شما و عوامل خوب این برنامه، مردم عزیز.
جناب آقای تولایی، قرار هست که امروز در مورد چه موضوعی صحبت کنیم که شنوندگان عزیزمون، اونایی که دارن این برنامه رو میشنون، به ما پیامک بزنن اگر سوالی دارن مطرح کنن. بذارید قبل از این که شما بخواید مطرح کنید موضوع برنامه رو، من این سامانه پیام کوتاه رو اعلام کنم. 30036 37 سامانه پیام کوتاه هست و 22652525. شما عزیزان میتونید صحبت‌های خودتون رو و سوالاتتون رو، اصلا نظر و پیشنهاد یا هر چی انتقاد دارین روش بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. آقای تولایی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
موضوع برنامه در از بخواهم بگیم،
بله،
برگرفته از یک حرفیه که یک سخنی که بزرگان ما داشتن و یک وعده الهیه، این
بله،
که رزق و روزی خود خدا میده.
بله،
موضوع اینه،
یه توضیحی در موردش میدین آقای تولایی؟
بله، این یک وعده الهیه. خداوند در قرآن میفرماند که رزق و روزی تمام بندگان بر عهده منه، یعنی این که هیچ گونه بنده‌ای شک و تردیدی نداشته باشه نسبت به این ماجرا و کم و زیاد بودن رزق و روزی رو پای کمکاری یا
مسائل حاشیه‌ای،
بله، ندونه.
یعنی در واقع اون کسی که هر چقدر هم که تلاش میکنه میگه من اینقدر دارم زحمت میکشم، تلاش میکنم، چرا اینقدر من پولم درآمدم کمه با اینکه دارم حلال کار میکنم، در واقع این خداوند هست که مقدر کرده و میدونه و اندازه اون رو تشخیص میده.
درسته. البته این نباید خلط بشه با این که مردم تلاش نکنند.
خب، بله،
اینجا بحث جبر و اختیار مطرح میشه، اینکه پس اگر خداوند مقدر کرده پس چرا ما تلاش کنیم؟
بله،
چنین چیزی نیستش، یعنی که باید هم تلاش باشه و هم مقدرات رو فرض قرار داد.
بله،
هم این که ما باید تلاش کنیم، همونطور که در بخش سخنان بزرگان پخش شد در ابتدای برنامه و ما شنیدیم،
بله،
خیلی موضوع خیلی زیبایی مطرح شد، این که ما از ائمه داریم باید تلاش کرد برای رزق و روزی.
بله،
باید برای کسب روزی حلال تلاش کرد، اما خداوند هم کمک میکنه. یه روایتی از حضرت علی داریم ما،
بله،
که حضرت علی میفرمایند که آنچه مقدر است روزی های در حد خوراک و نمردن است، آنچه باعث ازدیاد است فعالیت، شغل مناسب و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم است. یعنی اون چیزی که خداوند مقدر کرده این فرمایش حضرت امیره، روزی های در حد خوراک و نمردن است، این این روایته.
یعنی یه جور زندگی نباتی، یعنی هیچ تلاشی توش نیست.
نکنید حضرت امیر میگن که میفرمایند که خداوند مقدر کرده، یعنی کسی، خیلی عامیانه‌شو بگم، کسی گشنه نمیمونه تو این،
بله،
عالم ممکنات.
بله،
عالم ممکنات کسی گشنه نمیمونه، از اون ماهی داخل دریا تا بشر هیچ کس گشنه نیست.
بله،
این اما این روزی ها در حد خوراک و نمردنه.
بله،
اما باید تلاش کرد، باید تلاش کرد برای شغل. نکنید حضرت امیر چی میگن؟ آنچه باعث ازدیاد است فعالیت و شغل مناسب و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم است، یعنی که شما برید دنبال کسب و کار.
بله،
به مقدرات خداوند اکتفا نکنید، حالا ما داریم که این مقدرات خداوند هم ما قضا و قدر، حالا بحثش رو باز نکنیم، مبحث بحث فلسفی منطقی و کلامیه، خیلی باب بزرگی باز میشه که حالا من فکر میکنم که
توی برنامه
یک برنامه دیگه ای داشته باشید. بله، من با این عنوان که اصلا خداوند کسی ثروتمند یا فقیر میکنه، یعنی با این سوال که ما بیایم اونجا مطرح کنیم موضوع رو و جبر و اختیار رو مطرح کنیم، مقدرات رو مطرح کنیم. قدیما یه حرف خیلی قشنگ دیگه ای هم دارند، اون چیزی که گفته میشه از بزرگان و خود خداوند وعده الهی که من رزق و روزی میدم. قدیما یه حرف خیلی قشنگ دیگه ای دارن، اونم میگن که خدا به هر پرنده ای دونهشو میده. بله. اما دونهشو داخل لونه نمیندازه،
برای به دست آوردنش باید تلاش
کنه.
بله،
نکنید این دونه رو خدا براش مقدر کرده، این دونه برای شماست، خب این به این
قضا
برای شماست، این مسکن برای شماست، اما باید برای این مسکن، برای رسیدن به این مسکن باید تلاش کرد.
درسته. بعد انسان ها اصلا برای تعالی شدن و رسیدن به اون مرحله بالا باید که این اتفاق بیفته.
درسته.
اجازه بدین سر به اتاق فرمان بزنیم.
این جنس ده فوتی 17 تومن 14 تومن گفت قیمت شد، چرا 17 تومن فروختی؟
آره دیگه، خب خرید دیگه.
با تو دیگه کی هستی؟
صدای مخفی، صدا مخفی.
ببین ارزه داشتم فروختم، دا ارزه داشتم کاری نداشتم.
باقستان، 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 یا آقا بیا باقستان سوار شد، باقستان دو نفر، باقستان
مستقیم؟
بزن
خسته نباشی، سلامت
نشه. آقا بیا پایین شما
جان،
بیا پایین.
من؟
نه این آقای مسافر.
برای چی؟
شما اینجا وایسایی راننده تاکسی، شما بری شخصی سوار میشی؟
آقا شما طول میکشه تا مسافر برشه، منم عجله دارم،
بالاخره باید باشتیم دیگه.
خب شما مسیر رو که نخریدی آقا، من
خب بالاخره عجله... ما اینجا چی باید بکنیم؟ پس ما اینجا وای میسیم علاف نیستیم آقای راننده شخصی. این چه وضعیه؟
آقا من رد میشدم، من خدا دست سکون داد، حالا گناهکار نشدم.
آقا من میخوام مسیر رو دارم میرم، این شما
مسیرمونه دیگه،
معطل شما طول میکشه تا پر کنی، بعدم خب
با همسال شما باید بیان سوارشن که ما بریم دیگه، طول نکشه.
حالا 5 دقیقه است من وایسادم اینجا، هیچ کی نه سوار ماشین شما شده نه وایساده.
آقا
فقط اینجوری باشه که طول میکشه.
آقا
که
آقا اولا که ببخشید، حالا اگه شما دوست دارید پیاده شو که با اون آقا بدی، اگه
آقا به ایشون ارتباطی نداره من چه ماشین سوار شده.
حالا من الان مشکلی ندارم، منم یه لقمه نون میخوام در
نه آقا بریم،
من هم داریم نون در میاد.
حالا بالاخره یکی ما هم اینجوری باید یه ذره اموناتمون بگذره دیگه جناب. شما هم اگه ناراحتی آقا چیز کنم؟
نه آقا، نه آقا بری، آقا بریم آقا جان، به شما توتی نده.
آقای محترم بیا پایین.
آقا جان، آقای راننده تاکسی جناب، اولا که روزی رو خدا میرسونه، دوبار من هیچ استرازی هم ندادم این آقا سوال شد. من اول امیدم به خدا، دوبارم به خدا، سومم به خدا، به هیچ خلق خدا احتیاجی.
بله، بخش صدای مخفی بود که تقدیم شما عزیزان شد. مطمئن هستم که خیلی هم مورد توجهتون قرار گرفته. ارتباط خودتون رو با برنامه خودتون حفظ کنید. 30,000-36,000 هم سامانه پیام کوتاه برنامه. اما کارشناس برنامه جناب آقای تولی،
نکته خیلی خوبی اشاره شد توی این دیالوگی که
بله.
بین دو تا راننده بود و من خیلی خوشحالم که این دیالوگ به کار به جای باری کشیده نشد، الحمدلله.
معمولا کتک
خیلی منطقی بله. خیلی منطقی و به خوبی و خوشی سفری شد. ابو عبیده میاد خدمت امام صادق میرسه و میگه که برای من دعا کنید که خداوند رزق و روزی منو دست بندگان قرار نده.
بله.
امام صادق میفرمایند که چنین چیزی امکان پذیر نیست، خدا چنین نخواهد کرد، چرا که رزق و روزی بندگان را به دست بعضی دیگر قرار داده است، ولیکن از خدا بخواه که روزی تو را به دست بهترین بندگانش قرار دهد، این از سعادت انسان است. این روایت فکر میکنم که خیلی با این صدا مخفی،
بله،
ما دور مخفی و خیلی عادت داریم صدا مخفی نزدیک بود. اینکه شاید بعضیا فکر میکنن رزق و روزی دیگران دستشونه، از جمله همون ران تاکسی که میگه شما مسافر باید پیاده بشی، نه حتما
باید منتظر بمونی.
آره ما منتظر بمونی.
بله بله بله،
خدا انشالله رزق و روزی ما رو دست بنده های خوبش قرار بده، بنده های خوبش رو وسیله قرار بده
انشالله.
انشالله بندگان صالح خدا وسیله قرار داده بشن. یه نکته ای که من میخواستم ادامه بدم در رابطه با صحبت قبلی موضوع بله. اون همینه که همون در بخش سخنان بزرگان فرمودن بزرگ که در رابطه با زرنگی انسان و این که بعضیا گفته میشه که ما خیلی شنیدیم دیگه، عامیانه‌شو بگم، شنیدیم که میگن طرف خیلی زرنگه،
بله،
خیلی ادبیات عامیانه ما شده، بهترین مدل ماشینو داره، خونه بزرگی داره،
ویلا داره.
بله، همه چیز داره،
هیچ دغدغه‌ای هم نداره،
بله بله،
همیشه خدا برایش همه جور روزی میرسونه،
روزی میرسونه، بله. این ادبیات عامیانه ما شده متاسفانه. یک بحثی که وجود داره اونم اینه که زرنگی بد، خب شاید زرنگی به معنای تلاش نه، کسایی که واقعا زرنگی دقیقا نقطه مقابل کسب روزی پاک
بله.
قرار داره، یعنی این که انسانی که ما بهش میگیم زرنگه و تونسته این کارا رو انجام بده به این تمکن مالی برسه، این مسجل نیستش که حتما روزی حلال بوده. البته سیاست و دانایی از الزامات
نشون نمیده که حرامم بوده بله
بله، و این که اما سیاست و دانایی از الزامات تلاش و کوشش ما برای رسیدن به رزق
حلاله.
بله، رزق حلال. من اینجا یک پرانتزی باز کنم، اونم این که نکنید رزق خلاصه نمیشه در پول، ماشین یا ملک و املاک.
درست.
رزق تعریض‌های مختلفی داره. رزق حلال شما می‌بینیم که رزق یک فرد مکه مکرمه مشرف بشه،
بله.
رزق یک فرد نشستن در یک هیئت، رزق یک نفر مسافرت به مشهد الرضاست، اینا رزقه، یعنی اینا رزقای خیلی خوبیه که خداوند برای ما مقدر میکنه. شما امسال شنیدید که میگن طرف اصلا من هیچ در پی این نبودم که فراهم نبود که من مکه برم، اما یه دفعه خداوند مقدر کرد من این رزق شده دیگه، این
بله بله،
یعنی ما میگیم رزق خلاصه نشه در پول و مادیات.
اما خب من یه سوال برام پیش میاد، من کسی رو میشناسم که حساب کرد در طی سال 5 بار رفته مکه اومده، و من فکر میکنم این به نظر شما چجور رزقیه؟ یعنی این واقعا جز مقدراته که ایشون حالا از روزی حلالی که حالا به دست میارن 5 بار برن مکه؟ چون خیلی ها هستن تا اونجایی که من میدونم خب تو صف این در واقع سالهای سال موندن که بخوان زمانی که اسمشون در بیاد و برن، و خیلی راحت ایشون میتونن برن بیان. این چجوریه؟ اینو یه توضیح بدین، چون اشاره کردید برای من خیلی جالبه.
این سوال مرسوم مردم هست که دیده میشه طرف مثلا چندین بار به کربلا رفته و یک ماجرای چشم و همچشمی هم اتفاق افتاده دیگه، متاسفانه.
بله.
نگیم اینها متدینین هستن و نگیم که بسیاری از اینها از روی ریا و تزویره، اما همین ادبیاتی که وجود داره در کنار هم میشینند با هم دیگه تعداد مکه ها و کربلاهای همدیگه رو به رخ هم میکشن.
بله.
خیلی عامیانشو بگم این آسیب شده
طوله.
در مملکتی که برای جهیزیه یک دختر
بله.
ما دوچار مشکل هستیم، هنوز
بله.
فقر و نیازمند و فقیر و نیازمند وجود داره، چنین چیزی درست نیست، این کلام من نیست، حرف من نیست.
بله.
برای از الزامات رفتن به مکه استطاعت مالیه.
بله.
اما میدونید که اگر فقیری اطراف اون کسی که میخواد مشرف بشه به مکه وجود داشته باشه، مکه از گردن اون طرف ساقته، یعنی باید پول و هزینه اون مکه، اون زیارت خانه خدا رو هزینه فقیر بکنه، مسکین بکنه.
در واقع این موضوعی که شما فرمودین درست، ولی وقتی اون کسی که 5 بار داره میره مکه و حالا رزق و روزی و حلال رو در واقع ما میبینیم که به دست میاره و از همین طریق داره این کار رو انجام میده، پس مورد قبول واقع نمیشه، هر چقدر که در واقع روزیش هم حلال باشه. 1 بار سفر و 4 بار دیگه‌اش برای هزینه کردن برای کسانی که نیازمند هستن، این فکر میکنم بیشتر مورد قبول خداوند قرار میگیره.
بله. سطر اسلام بوده، یکی از صحابه در دوران زندگی یکی از ائمه معصومین عازم مکه میشه برای چندمین بار، در راه به یک مسکینی میرسه که نیازمند بوده، واقعا هم براش مسجل میشه که نیازمنده. ما شب این داستان خیلی شنیدیم، همین در دوران کنونی خودمونم خیلی شنیدیم این داستانو.
بله.
تمام هزینه و توشه راهی که برداشته بوده برای سفر به مکه رو میبخشه به اون مسکین، به اون نیازمند.
بله.
دوستان دیگه‌اش که رفته بودن قبل از اون وقتی که برمیگردند میگن که ما همیشه تو رو دو اطراف خانه خدا میدیدیم، در حال طواف بودی.
اما بله. بزرگی.
خیلی کار بزرگی بوده، کار بزرگی هست. این که طرف بالاخره اگر هم یک بار رفته که خب دیگه خیلی عالی، واقعا دیگه نیازی نیست که برای چندمین بار، برای چندین بار تکرار کنه و تکرر بیفته. ما اگر بخوایم سیره بزرگانمون رو عمل کنیم،
بله.
واقعا اینجوری بودی که آیت الله بهجت 5-6 بار مکه برند،
اجازه بدین سر به اتاق فرمان بزنیم. جناب آقای تولایی در خدمت شما هستیم.
اسلام و دین ما واقعا یه دین کاربردیه، یه الگوه، یک سبک زندگیه. ما شاید این خیلی کلیشه شده این که بگیم الگو سبک زندگی اسلامی، واقعا سبک زندگی داره. چنین چیزایی که ما حضرت علی و معصومین ما دارن میگن در آیات روایت ما وجود داره، واقعا ما اینا رو عمل کنیم، از قانون و از درس‌های جامعه شناسی و روان شناسی و خیلی فراتر از ایناست. ما قائلیم به اینکه اسلام دین جامعه شناسیه.
بله.
اسلام دین روان شناسیه. اسلام دین علم اقتصاده. اسلام علم انسان شناسیه. ما اگر همه اینا رو، این واقعا نامه که حضرت علی به مالکشتر میزنه، من بارها این نامه رو خوندم و هر بار که خوندم واقعا متعجب شدم. دقیقا مصداق امروز ماست. اتفاقا کلام معصومین ما مثل قرآن میمونه. خداوند میگه که قرآن هیچ وقت منسوخ نمیشه.
بله.
هیچ و همیشه در تمام دوران ها به کار میاد. اتفاقا کلام معصومین ما هم همینجوریه.
البته من هم باید آویزه گوش خودم کنم که دفعه آخر باشه بگم واقعا معذورم. خب اجازه بدید که رسیدیم به پایان برنامه و خدافظی کنیم. آقای میثم تولایی، کارشناس محترم برنامه، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم ببخشید اطالع وقت کردم، از شما تشکر میکنم، ممنون که دعوت کردید. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد کاربردی باشه و اینکه مردم از مباحث این حقیر استفاده کرده باشن.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم.
امضا روزی پاک.
در پناه خدا تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
فنیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این حال فعلا اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد
صدای شماست که شنیده می شود.
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
بازار پوشش اسلامی به عنوان صنعت مد و لباس تونسته نیاز خریداران رو پاسخ بده.
به نظر من به عنوان یه تولید کننده و کسی که 3 سال تو این حوزه دارم کار میکنم، 8% پیش داده، حتی به 10% هم نمیرسه.
خب مشکلش چیه؟
یکی این که پوشش اسلامی، یعنی کلن تولید لباسهای اسلامی، لباسهایی که پوشش قمچه مترش پارچه بیشتری برای تولید کننده میبره. یعنی اصلا این یه واقعیتیه که باید بپذیریم. لباس کمی آزادتره، آستینش بلندتره، قدش بلندتره، مترش پارچه بیشتره و هر و هیچ تولید کننده دوست نداره که لباسی مثلا تا اونجایی که ممکنه میخواد هزینه تولیدشو بیاره پایین تا سود بیشتری بکنه. واسه همینه که الان میبینیم مثلا قد لباس داره کوتاه‌تر میشه، آستینا کوتاه، تا جایی که میتونه سعی میکنه مثلا از مترش پارچه‌ای که داره آستینو بزنه، از قد لباس بزنه، حتی از هزینه دکمه لباس میزنه. یعنی اصلا این میتونه یه دلیل باشه که تولید کننده به این سمت اقبال داره، به این سمت، چون سود بیشتری میبره. یعنی داره لباسی تولید میکنه که هزینه تولیدش کمتره ولی داره با همون قیمت و چه بسا شاید با تورم گرونتر ارائه میده. پس یه مشکلش همینه. دومش هم اینه که ببینید همون وقتی که این لباس اکثر قریب به اتفاق تولید کننده های ما دغدغه تولید پوشاک اسلامی رو ندارن و بیشتر به فکر سود و منفعت شخصیشونن و وقتی این دغدغه نیست و سود و منفعت شخصی، خب این حاکم میشه که یعنی شما الان وقتی میری تو بازار بزرگ و میخوای لباس آماده بگیری، 80 یا 90 درصد لباسا طوریه که بر همین مبنای سود دوخته شده، نه بر مبنای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشه. به جامعه ارائه میشه و جامعه طبق چیزی که بهش ارائه داده میشه اقبال میکنه، اقبال میکنه، خب اونم میگه من میخوام این قیمت برم یه عبا بخرم که 1,000,000 قیمتشه، خب میرم یه مانتو کوتاه‌تر میخرم که قیمتش 700 تومانه دو تا میخرم، 600 تومانه دو تا میخرم.
حالا به نظر شما تولیدات ما چقدر به روز هست؟
من خودم چون تولید مستقیم میکنم و اینجا دارم ارائه میدم میتونم بگم که خب خودم دارم منصفانه قیمت میدم، اما مثلا خیلی از تولید کننده ها که با واسطه یا با چند واسطه دارن کار میکنن یا فروشنده هایی که تو همین پاساژن و با واسطه کاراشون تولید میشه، قیمت کاراشون تقریبا میشه گفت یه خورده خیلی بالاه و در توان خرید نیست، در توان خرید مردم نیست. میگم به خصوص با توجه به اینکه متراژ پارچه بالایی میبره اکثر تولیدات ما و قیمت ها رو خود به خود افزایش میده.
بله، پس الان بازار رقابتی شما چه جوریه، به چه صورته؟
ببینید بازار رقابتی ما تقریبا بر حسب نیازیه که چون من در پاساژی هستم که این پاساژ اختصاصی داره پوشاک اسلامی ارائه میده و به قول به عنوان مرکز تخصصی داره ارائه میده، بازار رقابتی بیشتر رو مدل و کاهش هزینه است. میگم چون خودم تولید کنندم دستم بازه و این کارو انجام میدم، مستقیم خودم پارچه تهیه میکنم، خودم به خیاط میدم و دستم بازه تو کاهش هزینه.
حالا تو این حال هیته کاری شما واردات پوشاک اسلامی هم داری؟
تقریبا اگه باشه باید از کشور ترکیه بیاد که تقریبا صفره. اون چیزی که از کشور ترکیه میاد پوشاک اسلامی نیست اصلا.
برند خاص گفتم برندتون رو ثبت کردی؟
من سه ساله که دارم با نام مشخصی کار میکنم، حتی شاید بسیار از ایونت ها نمایشگاه هم شرکت کردم ولی هنوز ثبت برند نکردم. من یه تولید کننده کوچیک دارم کار میکنم، گاهی اوقات با همین افزایش نرخ دلار من یعنی مثلا برای تابستون که رفتم پارچه شارژ کنم 2 ماه دست نگه داشتم تا دلار تو بازار ثابت شه بتونم برم خرید کنم، چون نمیتونم تا قایی سالم اول سال بخرم. یه سری از هزینه ها بهم تحمیل میشه به خاطر همین نوسانات دلار و اینا تو بازار که خوب خیلی سنگین میشه. همون هزینه ثبت برن که حالا بستگی داره 7 تا 10 تومن الان هزینه ثبت برن ممکنه برام زیاد باشه.
سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد در خدمت عزیزانی هستیم که در این راستا فعالیت‌های خودشون رو اختصاص دادن و از جمله محققان، پژوهشگران، تولیدکنندگان و مسئولان در این نشست تخصصی با هدف رونق صنعت پوشاک ایرانی اسلامی در حدی که همه عزیزان و کسانی که کارکشته هستند در این زمینه و دلسوخته و دلسوز هستند بتوانند نظرات خودشون رو اعلام و ابراز بکنن تا بتونیم به یک هدف خیلی مهمی دست پیدا بکنه. و اما مهمانانی که همینک به جمع ما پیوستن، سرکار خانم زینب و سادات مقدس، طراح، تولید کننده و فعال حوزه فرهنگی، و جناب آقای ناصر قاضی پور که از تولید کنندگان کشورمون هستن. خانم زینب و سادات مقدس، صحبت رو شما آغاز بفرمید لطفا.
تعریف از طراح چیه؟ به نظر من یک طراح
باید علمش مثل خیلی از علومی که الان توی دنیا بورس شده و اونا کارایی داره، علمای میان رشته‌ای به این